خب دوستان عزیز، در این فرصت نوبت میرسه به برنامه زنده ققنوس، کاری از گروه ادب و هنر. تقاضا میکنم که بشنوید.
ققنوس مرغ خوشخوان، آوازه جهان، آواره مانده از وزش بادهای سرد، بر شاخ خیزران بنشسته است فرد، بر گرد او به هر سر شاخی پرم میکنه.
ققنوس کاری از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ.
سالهای سال به تو اندیشیدم، سالیان دراز تا به روز دیدارمان، آن سالها که می نشستم تنها و شب بر پنجره فرود می آمد و شمع‌ها سوسو می زدند و ورق می زدم کتابی درباره عشق، باریکه ی دود روی نوا، گل سرخ ها و دریای مهالود و نقش تو را بر شعر ناب و پرشور می دیدم. تو را خواندم، چشم به راحت ماندم، سالها سپری شد، من سرگردان نشیب های زندگی سنگی در لحظه های تلخ نقش تو را بر شعری ناب و پرشور می دیدم. اینک در بیداری تو سبک بال آمدی و خراف باورانه در خاطرم مانده است که آینه ها آمدنت را چه درست پیشگویی کرده بودند. به نام یکتای مهرگستر و سلام. در 19 روز ماه آبان همراه شماییم از شبکه فرهنگ با مجله شنیداری ققنوس. آبان ماه ما رو ببخشید و خوشحالیم که در این هنگامه پاییزی با شعر و ادبیات که دنیا رو پر از طراوت بهار میکنه همراه شماییم و امیدواریم تا انتهای این برنامه در کنارمون باشید. برنامه امروز ققنوس رو با شعری از ناباکوف، شاعر معاصر روس، آغاز کردیم و امروز هم خیال داریم از ادبیات ملل بگیم و بشنویم. موسیقی آنچه در این برنامه برای شما آماده کردیم. رویدادهای ادبی سیمرغ و گفتگو با شیوا مغانلو، نویسنده و مترجم، درباره ادبیات سورئالیسم. گفتگو با آقای محمد امین عسکری، مترجم. یک شعر یک شاعر. بخش بیراستار و گفتگو با آقای دکتر نادر کریمیان. عرض کردم که امروز در بخش سیمرغ میخوایم با خانم مغانلو درباره ادبیات سورئالیسم صحبت کنیم. نمیدونم شما چقدر با این نوع و گونه و ژانر نوشتاری آشنا هستید، اگرچه که در حوزه دیگر هنرها، در حوزه نقاشی هم مثلا ما این موضوع و این سبک رو مشاهده میکنیم. امروز به طور مشخص درباره ادبیات سورئالیسم میخوایم صحبت کنیم و اینکه شما چقدر میپسندید این سبک نوشتاری رو. آیا ادبیات واقع‌گرا یا رئالیسم رو ترجیح میدید، یا ادبیات و داستانهایی که مایه‌های وهم و خیال درشون به چشم میخوره رو میپسندید، همون ادبیات سورئالیسم؟ شماره پیام کوتاه ققنوس همچنان و همچون گذشته 30558. امروز در تهران و بسیاری نقاط دیگر ایران پاییز بارانی داشتیم و در واقع چهره بارانی شهر حالا هوای شعر و شاعری رو شاید بیشتر کنه و اهالی ادبیات رو بیشتر سر ذوق آورده باشه. اگر شما همینطور هستید، حسابی سر ذوقید و سرخوش و سرحال، لطفاً با همون تماس بگیرید. دلمون میخواد صداتون رو بشنویم با این تلفن ها 220-588-20 و 220-485. بخش اول برنامه امروز ما تقدیم به شما.
سیمرغ.
خانم شیوا مغانلو، نویسنده و مترجم، سلام عرض میکنم. وقت شما بخیر.
سلام خانم، عصر شما بخیر و سلام خدمت شنوندگان گرامی برنامه قبول.
خیلی متشکرم. مقدمه کوتاهی عرض کردم خدمت مخاطبان گرامیمون درباره ادبیات سورئالیسم. خواهش میکنم که شما لطفاً به طور مختصر این شیوه نوشتاری رو به ما معرفی کنید و بفرمایید که در یک داستان سورئالیسم مهمترین عناصر چه چیزهایی هستند.
تشکر میکنم. خب من خیلی مختصر اول باید بگم که این جنبش ادبی اصلا چطور به وجود اومد و دلیل مطرح شدنش چی بود. اروپا در نیمه اول قرن بیستم، به خصوص 20-30 سال اول، خیلی درگیر اتفاقات اجتماعی و سیاسی زیادی بود. از یه طرف جهان مدرن شده بود و این مدرنیته تمام جنبه های مثبت و منفی خودش رو با هم داشت وارد زندگی مردم میکرد و امیدهایی میداد. از توی جنگ جهانی اول در گرفته بود.
بله.
و اون جنگ و اون همه اتفاقات و مصائب یک نوع ناامیدی و سیاهی و پوچی رو به خصوص در هنرمندان باعث شده بود. این اتفاق یه خودش سببی شد که یک سری از جنبش‌های ادبی، هنری در نقاشی و سایر هنرها به حالت اعتراض نسبت به اون شیوه‌های کهنه‌تر و قدیمی‌تر به وجود بیاد. در واقع اینها شاید خیلی مستقیم اعتراض سیاسی نمی‌کردن، ولی می‌خواستن بگن که ما دنبال شیوه‌های نوعی هستیم که حرفمون رو بزنیم و جهان نو و آدم‌های نوعی رو می‌خوایم، چون اون شیوه‌های کهنه دیگه بشر رو به یه مرز در واقع نابودی رسونده. این چنین بود که در سال 1920 تقریبا یک گروهی از جوانان خیلی انقلابی از نظر هنری، اینها در پاریس گرد هم جمع شدن. پاریس هم اون موقع یک مرکزی بود که جذب میکرد تمام هنرمندان از جاهای مختلف، یعنی حتی از سفر آمریکا خیلی ها میومدن و اونجا و دنبال اتفاقات هنری و مطرح شدن بودن. بنابراین اونجا یک سری جوانانی که معتقد بودن که باید شکل‌های قدیمی رو در ادبیات و نقاشی و هنر شکست جمع شدن و ایده های مشترکی داشتن و جنبشی مکتبی به نام سورئالیسم رو بنیان نهادن که همین که از اسمش مشخصه می گفتن اون واقعیت محض بیرونی دیگه اصلا کار کردی نداره، ما به اون واقعیت کاری نداریم،
فراواقعیت در واقعی.
بله دقیقا، و ما دنبال اون شکلی از واقعیت هستیم که از تخیل و خواب و خیال و در واقع از یک مکانیزم های ناخودآگاه روح بشر میخواد بیاد.
بله، پس اینجا متوجه شدیم که تخیل یکی از عناصر قوی در داستانهای سورئالیسم هستن.
100%، بله همینطوره. اینها حتی یک اصطلاحات خیلی خاص خودشون داشتن، مثلا میگفتن نگارش خود به خودی، یعنی گفتن ما اصلا همطوری دستمون رو میذاریم رو کاغذ بلا میگیریم دستمون و ببینیم که اون ذهن و ناخودآگاه ما رو داره به چه سمتی میبره و به کجاها میبره. ولی به هر حال نمیشه منکر این شد که اون داستان نویسی ها یا قطع نویسی ها، چون قطعه کوتاه بود، شعرهای کوتاه بود، حتی نمایشنامه بود، به هر حال هر چقدر هم که نگارش خود به خودی و اون حس شهودی توش جاری بود، اما یک بالاخره یه زمین سفتی هم اینا باید پاشون روش میذاشتن، یعنی نمیشد که اصلا فارغ از هر نوع روایت و پیرنگی باشه. بنابراین موفق ترین این آدم ها که اسمشون تو ادبیات مون اونهایی هستن که داستان هایی نوشتن که در عین داشتن عناصر سورئالیستی، ولی به هر حال شما میتونستین یک خط داستانی ولو کمرنگ هم پیدا کنید، مثلا آندره برتون.
بله،
که در واقع یکی از چهره‌های مطرحه. در واقع ادبیات سورئالیستی همیشه با این در واقع نقطه ضعف یا خطر روبرو بوده که چطور میشه یک ادبیات کاملا اصیل سورئالیستی رو از ادبیاتی که ادا اصول یا داره ادای اونو در میاره اصلا دیگه تشخیص داد.
بله.
و ممکنه اون هر کسی بیاد و یه چیز خیلی بی‌معنی بنویسه و بگه که من ناخودآگاه هم اومده یا مثلا از خواب و خیالم اومده.
بله.
این تشخیص مرز خیلی سخته، به عهده خب منتقدان هست، این هم باید در نظر بگیریم که به هر حال این مکتب خیلی عمر زیادی نکرد، یعنی ممکنه که حالا در سالهای بعد یه نشانه‌های رگه‌هایی از این تفکر تو سایر جنبش‌های ادبی اومده باشه.
بله.
اما اینکه به طور خاص دوباره همینطور افرادی بیان و هی بگن که ما متعلق به این مکتب هستیم و لزوماً به عنوان سورئالیست خودشون رو معرفی کنن، این اتفاق دیگه نیفته.
خانم مقالوی عزیز، لطفا برای اینکه ذهن مخاطب ما بیشتر آشنا بشه، چند تا از شاخص‌ترین آثار رو برامون مثال میزنین؟
بله بله حتما. همطور که گفتم از آندره برتون اصلا به فارسی کار ترجمه شده، یه کاری داره به نام نادیا که این یک رمان سورئالیستی هست و ترجمه شده و دوستان میتونن رو تهیه کنن بخونن. چهره دیگه‌ای که جز چهره‌های سورئالیستی قرار میگیره، البته بیشتر به عنوان فیلمساز همیشه شناخته شده، لوئیس بونوئل هست، که نکته جالب اینه که لوئیس بونوئل در سالهای جوونیش، مثلا دهه 20 زندگیش، چون با این ادبای سورئالیستی خیلی دوست بوده، شروع میکنه تجربیاتی در حوزه نوشتن، اما بعداً تغییر در واقع رسانه میده و میره به سراغ سینما.
اتفاقاً آره، پرسش منم همین بود که شاید حالا در رسانه دیداری مثل سینما بیشتر ملموس باشه ویژگی های این ژانر و گونه.
دقیقاً فرمایشتون درسته، بیشتر مردم با فیلم میشناسن.
بله.
اما جالبه که همین بونوئل اون نوشته های سورئالیستی که داره که شامل شعر، داستان کوتاه، قطعه و نمایشنامه هست، من خودم اینا رو توی دو تا مجله ترجمه کردم.
بله.
و در واقع چاپشون کردیم که اصلا اسمش رو هم گذاشتم بونوئلی ها. این نمونه های از دقیقا همون ادبیات سورالیستی ناب و اولیه و شکل کاملا دست نخورده‌ای که در اون سالها وجود داشته، ولی به فرمایش شما اینها بعدها در سینما انگار جای پای محکم تری پیدا میکنه.
مثل چهار سری
جانم
در حوزه سینما در شاخص ترین ها رو اگر بخوای نام ببریم به چی میخوای اشاره بکنیم؟
دقیقا باید باز خود همین لوئیس بونوئل رو نام ببریم. یعنی ایشون فردی هست که در کارهایی که میسازه، چه در اروپا چه در مکزیک چه در فرانسه، چون بین این کشورها در رفت و آمده، بونوئل رو میتونیم شاخص ترین نماد سینمای سورئالیستی بنامیم که هنوز که هنوزه خب توی مدارس سینمایی، دانشگاه ها، کلاس های نقد و تحلیل همچنان آثار ایشون داره بررسی میشه. ما داریم آدم های دیگه که خیلی کوتاه مدت شاید به عنوان مثلا فیلم سازان در واقع سورئالیستی مطرح شدن، اما مثلا ما فیلم های خیلی کوتاه بود، فیلم های چند دقیقه بود، ولی کسی که در یعنی فیلم هایی بسازه که اکران سینما بشه و مردم ببینن و بفهمن این جنبش چیه، یعنی جایزه مثلا بگیره بره تو جوایز مختلف، ما از بونوئل دیگه معروف تر نداریم.
بسیار خوب، ازتون خیلی متشکرم سرکار خانم، براتون آرزوی موفقیت میکنم و خداحافظ.
متشکرم از لطف شما، خدا نگهدار.
همچون که دارید این موسیقی اسپانیایی رو میشنوید، عرض میکنم که سالوادور دالی هم کسی هست که در واقع در این حوزه وهمی، تخیلی، فراواقعی یا همون سورئالیسم در واقع نام آور و نام آشناس، به ویژه در حوزه هنر نقاشی. و لطفا همچنان با ما باشید تا درباره این گونه ادبی بیشتر بگیم و بشنویم. لطفاً شما هم اظهار نظر کنید، بگید که بیشتر با ادبیات واقع‌گرا مانوسید و این جور داستان‌ها رو بیشتر می‌پسندید، یا داستان‌هایی که مایه‌های از وهم و خیال و تخیل در اونها موج بزنه، داستان‌های فراواقعی یا به عبارت غیر ایرانی سورئالیسم. شماره پیام کوتاه ما 3558. آقای علی به همین شماره برای ما پیامک زدن و گفتن به نظر من ادبیات سورئالیستی گونه عامه پسند ادبیات نیست و مخاطب خاص خودشو داره و البته من خودم از مخاطبان این شیوه نوشتاری هستم. و 220-485 هم شماره تلفن های ما هستند. با کاشانه برنامه که صحبت میکردیم ازشون خواستیم که در حوزه سینما هم افرادی که در این سبک فعال هستن رو نام ببرن و ایشون به بونوئل اشاره کردن، خودمون به سالوادور دالی اشاره کردیم. بعد نیست که از فیلم سگ اندلوسی هم یاد کنیم. این فیلم در واقع یک فیلم سیاه و سفید و صامت هست، محصول فرانسه، که هر دو این افراد یعنی دالی و بونوئل در واقع نویسندگان اون بودند و خب بونوئل اون فیلم رو کارگردانی کرد، در سال 1929 منتشر شد. موضوع امروز ققنوس ادبیات ملله و حالا بعد نیست که این رو هم یادآور بشیم که فردا 11 نوامبر سال روز تولد داستایوفسکی نویسنده برجسته روسه. داستایوفسکی در آثار خودش به مباحثی مثل شک و ایمان، اخلاق، دین، امید و عشق، جنایت و مکافات و گفتگوهای فلسفی درباره مسائلی مثل معنای زندگی بسیار پرداخته. بنابراین میشه گفت ایده های فلسفی در آثار داستایوفسکی بسیار پررنگ هستند. ویژگی دیگر منحصر به فرد آثار داستایوفسکی اینه که در آثارش به بررسی زوایای روانی شخصیت‌های داستان و به تصویر کشیدن مردمی عصیان زده، بیمار و روان پریش پرداخته و شاید همین یکی از جذابیت‌های نوشته‌های او باشه. در حقیقت داستایوفسکی بنیانگذار رمان روانشناختی بود که در همه حال و در هر رمانی همه اجزای رمان از لحاظ روانی و شخصیتی مورد موشکافی قرار گرفته و میشه این رد رو در آثار او پیدا کرد. کمتر نویسنده‌ای مثل داستایوفسکی در تاریخ ادبیات جهان میشه پیدا کرد که آثارش بحث‌هایی رو در روانشناسی، جامعه شناسی، فلسفه و کلن شاخه‌های علوم انسانی ایجاد کرده باشه. همطور که شما هم میدونید و شاید با شنیدن نام داستایوفسکی اولین اثری که به ذهن شما در واقع رجوع میکنه این اثر یعنی رمان جنایت و مکافات باشه، این یکی از مشهورترین آثار و داستانهای داستایوفسکیه که میخوام در این لحظه از ققنوس بخشی از این رمان رو با صدای استاد بهروز رضوی به شما تقدیم کنیم.
نمیدانست چرا راه دوری انتخاب کرده است. مدتی بعد وقتی از میدان سنانیا میگذشت، ساعت 9 بود و دکه‌داران و مغازه‌ها بساط خود را جمع میکردند. سر کوچه به طور اتفاقی خواهر کوچک پیرزن نزولخوار لیزاوتا را دید که با فروشنده صحبت میکرد. زنی بود 35 ساله، بلند قد، خجالتی و نیمه خل که از خواهر ناتنی بزرگش میترسید و کتک میخورد و کارهایش را میکرد. فروشنده که میخواست لباسهای زنانه را به لیزاوتا بدهد تا برایش بفروشد، به او گفت فردا ساعت 7 بیاید اینجا. اونا میان، اما این دفعه به خواهرتون چیزی نگید. این کار پرسودیه و خواهرتون بعدن که بفهمه راضی میشه. راسکولنیکوف از کنار آنها رد شد اما وحشت کرد. اتفاقی فهمیده بود خواهر پیرزن فردا ساعت 7 شب خانه نیست و پیرزن نزولخوار و خرپور تنهاست و او میتواند نقشه قتل پیرزن را عملی کند. راسکولنیکوف خرافی نبود، اما فکر کرد همه این اتفاقها، این اتفاق زمستان پیش که تصادفاً دانشجویی نشانی پیرزن را به او داده بود تا گرویش را پیش پیرزن ببرد، رفتن او به کافه‌ای بعد از گرو گذاشتن چیزی پیش پیرزن که در آن تصادفاً دانشجو و افسری درباره پیرزن رباخوار و خواهرش حرف می‌زدند و او همه چیز پیرزن را فهمیده بود، هیچ یک بی‌حکمت نبوده است. در همین کافه بود که دانشجو گفته بود حاضر است بدون اینکه احساس عذاب وجدان کند پیرزن به درد نخور و مضر را بکشد و پولش را صرف رفاه اجتماع کند، چون با یک جنایت کوچک هزاران کار نیک انجام می شود. روز بعد پس از خوردن چند قاشق سوپ خدمتکار خانه، باز راسکولنیکوف در حالت خواب و بیداری بود که ساعت زنگ زد و او از جا پرید. وقتی فهمید ساعت چند است هوشیار شد. تمام حواسش را جمع کرد تا چیزی را فراموش نکند. از تکه پاره های لباس های نشسته و کهنه‌اش بندی درست کرد و به زیر جیب بغل داخل پالتو دوخت تا تبر را در آن آویزان کند و از بیرون چیزی معلوم نباشد.
بله، بخشی از رمان مشهور داستایوفسکی جنایت و مکافات رو با صدای استاد بهروز رضوی با هم شنیدیم و ما همچنان در کنار شما هستیم در ایستگاه فرهنگ برای نظاره پرواز ققنوس در آسمان شعر و ادب. شما هم مایلی در برنامه امروز ما مشارکت کنید، بفرمایید که شما چقدر با گونه واقع‌گرا در ادبیات موافق هستید و چقدر اهل داستان‌های تخیلی، داستان‌هایی که مایه‌هایی از خیال و وهم در اونها مشاهده میشه.
داستان بیشتر وهم و خیال باشه، خواننده ترغیب میشه بیشتر کتاب رو بخونه تا تهش بره، هیجانش بیشتر و وقت بیشتر خوشش میاد توی کتاب بروده رو نوشته هاشو بیشتر بخونه. و دومی رو جالب تر از اولیه هستش. اعظم قلی‌زاده هستم از تهران، خدا نگهدار.
دوستان 12-35-82 شماره شنونده ایه که گفتند وقتی نمیشه واقعیت رو آنچنان که باید و شاید بیان کرد، بهتره به سراغ داستانهای تخیلی رفت.
طب که سوزالی نخست در شعر ظاهر گشت، اما کم کم به نثر هم داخل شد. در این سبک جستجو در ضمیر پنهان و درک فعالیت آن متوجه است و نیز پیرو سبک سورئالیسم آزاد است که بدون مانع به هدف خود در عالم رویا برسد. نویسندگان این سبک عبارت بودند از گاسپرین، فدریکو گارسیا لورکا، رافائل آلبرتی، آندر برتون، لوی آراگون، گاستون و دایلن. شریفی، کردستان.
رویدادهای ادبی. فراخوان شعر برای جان پدر کجاستی؟ فراخوان ارسال شعر درباره وقایع تروریستی دانشگاه کابل و کوثر دانش برای تدوین مجموعه شعر جان پدر کجاستی اعلام شد. در فراخوان این جشنواره آمده حوادث تروریستی اخیر در دانشگاه کابل و مؤسسه کوثر دانش عواطف جمع وسیعی از شاعران را جریحه دار کرد و سبب